دادن که ارتباط ما با کیوان حسینی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به روسیه برقرار هست و او کوتاه صحبت کنیم راجع به آخرین خبرها و حواشی مسابقات در اونجا. سلام بر تو کیوان، برامون بگو اول از تیم ملی ظاهرا از سن پترزبورگ پرواز کرد و رفت به کازان، هواداران چطور هنوز هستن در سن پترزبورگ یا اونها هم رفتن؟
سلام بر تو رضا و کارشناسان برنامه و مهمانان برنامه. تیم ملی البته رفته بود کمپش در موسکو و امروز اون کمپ رو از موسکو هم ترک کرد و وارد کازان شد. تصاویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده از اتوبوس تیم ملی در کازان. طرفداران تیم ملی فوتبال ایران هم که در شهر سن پترزبورگ خیلی‌هاشون مونده بودن تا امروز به دلیل جذابیت‌های توریستی که این شهر داره، میشه گفتش که کم و بیش دیگه از امروز این شهر رو ترک کردن و باقی موندن فردا این شهر رو ترک خواهند کرد. خود من هم فردا میرم به سمت شهر کازان برای دیدن بازی ایران و اسپانیا که روز بعدش برگزار خواهد شد.
کیوان، یه خبر داشتیم که برای هواپیمای حامل بازیکنان تیم عربستان سعودی به سمت رستوف یک مشکل فنی در هواپیماشون به وجود اومده بود. چه جزئیات بیشتری از این خبر هست؟
بله، این هم یکی از اون خبرهای عجیبی بودش که اتفاقی در نهایت فدراسیون فوتبال عربستان سعودی بیانیه منتشر کرد و جزئیاتش رو شرح داد. عکسایی که منتشر شده از بال هواپیمایی که حامل بازیکنان تیم ملی فوتبال عربستان سعودی بوده اینطور نشون میده که انگار آتیش گرفته موتور هواپیما. بیانیه‌ای که فدراسیون فوتبال عربستان سعودی منتشر کرد که از این بودش که هواپیما نقص فنی پیدا کرده، اما در نهایت بدون هیچ مشکلی بر روی باند فرودگاه فرود اومده و برای هیچ کس مشکلی پیش نیومده و این تیم در راه هتل هست. در بیانیه اینطوری نوشته شده.
یک دقیقه فرصت داریم کیوان، باز هم در شبکه‌های مجازی این خبری منتشر شده بود که اعتراض داشتن ظاهرا است که در این مسابقات برای همجنسگراها یه مکان‌های خاصی رو در نظر گرفته بود مقامات روسی برای اینها و این موضوع با واکنش فیفا روبرو شده. جزئیات این خبر چی بود دقیقاً؟
در واقع مقام های روسی نبوده، این سازمانی به نام خانه تنوع یک سازمان غیر دولتی هست با کمک یک سازمان بزرگتر، یک سازمان بین المللی فوتبال علیه نژادپرستی در اروپا و با حمایت فیفا این تصمیم رو گرفته بودن که مکانهایی رو در نظر بگیرن در کنار دیگر مکانهایی که هست در شهرهای سن پترزبورگ و موسکو برای دیدن مسابقات فوتبال برای همجنسگرایان و اقلیت‌های قومی، در واقع غیر سفیدپوستا. که خبری که امروز منتشر شد مبنی بر این بودش که یک اون مکانی رو که در سن پترزبورگ براش در نظر گرفته بودن، صاحب اون محل اینها رو بیرون کرده، این سازمان غیر دولتی رو از اونجا، و اجازه نداده که این مکان اونجا عملا شکل بگیره. فیفا امروز یک بیانیه صادر کرد و اعلام کرد که مسئله رو پیگیری میکنه و از طریق مقام‌های شهر سن پترزبورگ سعی میکنه که راه حلی براش پیدا بکنه. سازمان بین المللی فوتبال علیه نژادپرستی هم بیانیه شدید و لحنی منتشر کرد و این مسئله رو یک حرکت سیاسی دونست. همزمان بعدش به نکته مهمتری هم اشاره بکنم که امروز فیفا اعلام کرد در ارتباط با بازی مکزیک و آلمان و شعارهایی که در اون بازی هم داده شده یک پرونده‌ای رو باز کرده، چرا که گویا طرفداران تیم ملی فوتبال مکزیک متهم شدن که در اون بازی شعارهای نژاد، ببخشید، همجنسگرا ستیزانه سر دادن. و به همین دلیل فیفا اخیراً این مسئله رو بسیار جدی گرفته. تیم فوتبال مکزیک در این زمینه تا حالا 12 بار در مقدماتی، در واقع در بازی‌هایی که منتهی شد به جام جهانی، جریمه شده. و در آخر اینو هم بگم که در بازی‌ها در این دوره برای نخستین بار فیفا 3 ناظر رو در هر بازی، 3 کارشناس اضافه رو تعیین کرده برای اینکه با هر گونه شعارهایی که توش تبعیض آمیز باشه علیه اقلیت‌های جنسی یا جنسیتی و نژادی برخورد بکنه و به هیچ وجه در این زمینه فیفا دیگه تحمل نمی‌کنه از این دست.
ممنون از تو کیوان حسینی، در شب‌های آینده هم با تو همراه خواهیم بود. همکار اعزامی رادیو فردا به مسابقات جام جهانی روسیه از شهر سن پترزبورگ گزارش میداد. و اما بپردازیم، وقتمون خیلی کوتاه است، به بازی دو تیم انگلیس و تونس که دقایقی پیش از گروه هفتم به پایان رسید و با نتیجه 2-1 به نفع انگلیس تمام شد این بازی، خصوص برای تیم انگلستانی که در جام جهانی گذشته در دور گروهی حذف شده بود، در یورو 2016 هم در 1/8 نهایی حذف شده بود و این پیروزی بسیار براش با ارزش بود. آقای شیبانی، ارزیابی شما را از بازی انگلیس و تونس میشنویم.
خب ببینید، این یک مسابقه ای بودش که با یک قهرمان پیشین سالهای دور 66 جام جهانی با یک تیم تونس بود و تونس بازی رو خیلی سخت و تا حدودی انتقادآمیز شروع کرد، به طوری که هم گل خورد و هم اینکه دروازه‌بان اصلی رو، حالا در این بازی به هر حال به عنوان دروازه‌بان اصلی و شماره یک بود، اون رو از دست داد و دروازه‌بان بعدی اومد. اما کم کم تونس خودشو باز یافت و توی مسابقه حریف واقعا انگلیس شد و انگلیس سخت به زحمت افتاد تا اونجایی که در آخرین دقیقه بازی تونست گل پیروزی رو بزنه و یه پیروزی سختی به دست آورد بعد از اینکه تونست در نیمه اول بازی رو 1-1 کرد. این یک بازی تماشایی بود و هری کین خودش رو به عنوان یکی از گردن‌ترین بازیکنان این جام جهانی نشون داد که بعد از به اصطلاح بازیکن واقعا سرشناس پرتغال کریستو رونالدو تونست خودش رو به عنوان گلزن
بهترین بازیکن این بازی هم شناخته شد. آقای شیبانی، آقای رستم‌پور، ارزیابی شما هم از بازی تونس انگلیس میشنویم.
خیلی بازی مهیجی بود و تونس با چنگ و دندون میخواست از یک امتیاز خودش محافظت کنه، ولی در واقع تونست نتونست و هری کین که قبل بازی هم گفته بود قصد داره خودش رو به عنوان یکی از بزرگان دنیای فوتبال تو جام جهانی مطرح کنه، دو گلی که زد اومد توی کورس جدول گلزنان پشت سر رونالدو. ما 4 تا بازیکن دو گله داریم، یکشون هری کینه و انگلیس استحقاق برد و واقعا داشت، یعنی تو نیمه اول که کاملا برتر بود در نیمه دوم هم همینطور و انگلیس رو باید جدی گرفت تو این جام. حالا ببینیم توی بازی‌های بعدیش چگونه ظاهر خواهد شد.
ولی آقای شیبانی، قبول دارید که تونس خیلی شجاعانه جلوی تیم صاحب نام انگلیس بازی کرد، به خصوص نیمه اول بعد از اینکه گل خورد اومد و پرسین کرد، خیلی فشار آورد تا سرانجام به گل رسید. درست بازی رو باخت، ولی به نظرم خوب باخت بازی رو. آقای شیبانی،
آفریقایی ها بهتر نشون بده. این مسئله به نوستا این کار ناپذیره که ما بخواییم بگیم که تونس این مسابقه یک مغلوب بود و در نیمه اول همینطور که آقای رستم‌پور گفتن خیلی بازی قشنگ کرد، در نیمه دوم هم این پرسین کردن حریف از نقطه‌ای که آخرین نقطه دفاعی به اصطلاح انگلیس بود، اینا از همونجا رو توپ می‌رفتن و بازیکن‌ها به شکل خیلی خوبی پوشش می‌دادن و به نوعی میتونم بگم در نیمه دوم دروازه تونس به شکلی انگار نمیتونست باز شه، یعنی انگلیس روش انگار نمیرسید که این ذره آخر بزنه و آخر این معما و این چیز و جایگیری واقعا استثنایی هری کین برای زدن گل دوم بود که یک دفعه دفاع تونس ازش غافل شد و اون به تنهایی گل با ضربه سر خیلی هوشمندانه زدش. بازی بسیار زیبایی هم بود.
بله، میزان دوندگی دو تیم هم نشون میده که بازی خیلی جالبی بوده. انگلیسی ها 105 کیلومتر دویدن و تونسی ها 103 کیلومتر. 489 پاس درست رو انگلیسی ها دادن و 327 تونسی ها بودند. 60% مالکیت تو هم دست انگلیس بود و 40% تونس. آقای رستم‌پور، یک دقیقه و نیم فرصت داریم. این پرسش همواره مطرح بوده که چرا تیم انگلیس با این همه ستاره‌ای که داره و لیگ برترش که در دنیا بی‌نظیره، هیچ وقت نمیتونه در مسابقاتی در سطح جام جهانی یا حتی ملت‌های اروپا دست کم در این مدت گذشته موفق باشه؟ شما ارزیابیتون چه است؟
صداتون یه لحظه قطع شد.
پرسیدم که چرا تیم انگلستان با این همه ستاره‌ای که داره و لیگ فوتبالی که داره که در سطح دنیا بی‌نظیره، هیچ کمتر در مسابقات مثل جام جهانی موفق بوده؟
حتی این پیش‌بینی میشه که این دوره هم همینطور باشه، یعنی هر بار یک اتفاقی میفته که انگلیس نتیجه نگیره تو جام‌های جهانی و انگار مثلا عادی شده که انگلیس تو جام جهانی نباید نتیجه بگیره و چه بسا تو این دوره هم الان مثلا ابراز نگرانی هوادار انگلیس اینه که ساوتگیت اون مربی نیست که بتونه انگلیس رو به مراحل بالاتر جام برسونه، ولی واقعا فوتبال رو غیر قابل پیش بینی. شاید اتفاقا همین دوره دوره‌ای باشه که انگلیس بخواد خط بطلان بکشه روی همه این پیشتاوری ها و با این همه ستاره خوبی که در اختیار داره بتونه نتیجه درخشانی هم به جا بزنه.
بله. و اما فرصت دیگه نیست. روز سه‌شنبه از گروه هشتم تیم‌های کلمبیا با ژاپن و سپس لهستان با سنگال روبرو خواهد شد. همچنین از گروه اول هم در مرحله دوم تیم‌های مصر و روسیه مقابل هم قرار خواهند گرفت. از کارشناسان گرامی این برنامه آقایان فریدون شیبانی و مهدی رستم‌پور که ما رو در این برنامه همراهی کردند تشکر و خداحافظی می‌کنیم. از شما همراهان رادیو فردا هم سپاسگزاریم که همراه ما بودید. تا ثانیه‌های دیگر با همکارم نوشین سید حسینی همراه خواهید شد با خلاصه خبرها. وعده ما فردا شب با یک برنامه دیگر ویژه جام جهانی از رادیو فردا. بدرود و خدا نگهدار.